أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
تلك من أنباء العلم فيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. در تحریر جریان نوح سلام الله علیه به این اصل رسیدیم که آیا نبوت اون حضرت جهانی بود یا مقطعی و موردی، و همچنین طوفان نوح عالمی بود یا موردی. هر کدام از این دو امر ثابت بشود دیگری هم ثابت خواهد شد. یعنی اگر ثابت بشود که نبوت اون حضرت جهانی بود و اون پیامبر همه مردم بود، معلوم شود طوفانش هم عالمی بود. یا اگر ثابت بشود که طوفانش عالمی بود، معلوم شود که نبوتش هم جهانی بود. اگر از هر دو راه ثابت بشود که نعمت هم سیدن استاد رضوان داره خواستن از برهان نبوت عام کمک بگیرن برای اثبات جهانی بودن نبوت اون حضرت. بیان مبسوطی درباره ضرورت وحی نبوت ارائه فرمودن که ملاحظه فرمودن. اون بیان تام نیست که هر جا اندیشه هست وحی نبوت ضروری است. یعنی مادامی که انسان در یه جای زندگی میکند نیازمند به هدایت الهی است و هیچ ممکن نیست بشری در جای زندگی بکند و وحی نبوت اونجا حضور نداشته باشد. این دلیل نبوت عام تام است، اما هرگز عام مثبت خاص نیست. ثابت نمیکند که فلان شخص پیامبر است و فلان شخص پیامبر فلان منطقه است. ثابت بکند که مردم هر عصری در هر مکانی در اخره پیامبر باشد. استبعاد ایشون این است که چون برهان نبوت عام است و قرآن کریم هیچ ملتی را بدون پیامبر نمی داند، هم برهان عقلی تام است هم برهان نقلی، باید نوح سلام الله علیه پیامبر همه مردم عصر خود بوده باشه، وگرنه احد المحذورین لازم میآید. یا اینکه مردم یک منطقه پیامبر نداشته باشند، یا نه پیامبر داشتند و قرآن اصلا اون را مطرح نکرده است. و چون این چنین نیست، بنابراین وجود اون بارک نو پیامبر مردم اون عصر بود در کل جهان. روایات هم این رو تأیید می کنند. البته بحث روایی سخن تام نیست که ظاهر بعض روایات این است که وجود مبارک نوح سلام الله علیه از انبیای اولوالعزم است و اولوالعزم به اون گروهی از پیامبران می گویند که نبوتشون عام باشه. برابر این طایفه از نصوص حجت تام است، اما اصل برهان ایشون این ظاهراً ناتمام است، زیرا نبوت عام ثابت می‌کند که مردم جمیع اعصاب در تمام مکان‌ها پیامبر دارد، اما ثابت نمی‌کند که وجود مبارک نوح پیامبر اونها بوده است. اینکه ایشون فرمودند اگر نوح سلام الله علیه پیامبر جهانی نباشد احد الامر لازم می‌آید، یکی از دو امر البته تالی فاسد است اما دیگری فاسد نیست. اون امرن احضار امرن که فرمودن این است، یا لازمش این است که مردم بعضی از شهرها پیامبر نداشته باشند، بل این فاسد است، یا لازمش این است که پیامبر دیگر داشته باشند و قرآن مصرح نکرده باشند. خب لنا ان نختار شق الثانی، همین یکی رو انتخاب بکنیم، این حق است. چون خود قرآن هم در سوره نساء هم در سوره غافر همود انبیای فراوانی رو ما اعزام کردیم، بعضی از اینها داستانشون در قرآن آمده و بعضی از اینها داستانشون رو بازگو نکردیم. من هم من قصصنا علیک من هم من لم نقصصم علیک. خب اگر انبیای فراوانی طبق روایات مثلا 124,000، حالا 124,000 نه 124 نفر و در قرآن بیش از 25 نفر نام شریفشون نیامده، اگر برابر سوره نساء و برابر سوره غافر بسیاری از انبیا جریانشون در قرآن بازگو نشده، به وسیله روایات به ما رسیده است، به وسیله پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام بازگو شد، شاید در عصر رسول مبارک نو پیامبران دیگری برای مردم مناطق دیگر اعزام شده باشند و قصهشون نیامده باشند. چه این که بعد از ادریس سلام الله علیه و قبل از نوح علیه السلام پیامبران فراوانی هم احیانا بودن، چون اون طوری که قرآن نقل میکند بعد از ادریس وجود مبارک نوح بود. خب بین ادریس سلام الله علیه و نوح علیه السلام فاصله فراوان است، این مدت طولانی هرگز بی پیامبر نبود. خب انبیایی در این وسط آمدن که تاریخش در قرآن بازگو نشده. پس این که فرمودن اگر نوح سلام الله علیه پیامبر جهانی نباشد احد الامرین لازم می آید، این احد الامرین یکیش ناسواب است که لازم نمی آید که مردم منطقه دیگر پیامبر نداشته باشد، اما اون لازم دیگر فاسد نیست. پس از این بحث نمی توان اثبات کرد که نبوت نوح سلام الله علیه آدمی بود. میمونه روایات، البته ظاهر روایات بر این ده تای از روایات که اولوالعزم را معنا میکنند که اولوالعزم یعنی پیامبر جهانی به وجود مبارک نوح سلام الله علیه و از انبیای اولوالعزم است، پس نبوت او جهانی است، این طایفه از روایات دلالت میکند برای اینکه نبوت اون حضرت عالمی بود. لکن ایشون میپذیرند در قبال این طایفه روایات دیگری هم هست، روایات دیگری که دلالت میکنه که نبوت اون حضرت عمومیت نداشت، عموم اطلاقی در رسالت اون حضرت نبود، نبوت موردی داشت، مال هم این بخش خاورمیانه بود. بعد ایشون فرمان به این که چون روایات دو طایفه است، یک طایفه این است که نبوت اون حضرت جهانی بود، یک طایفه روایات است که دلالت میکنند بر اینکه نبوت اون حضرت موردی بود، مال بخشی از خاورمیانه بود نه جهان، و ما موظفیم که روایات متعارض را بر قرآن کریم عرضه کنیم و ظاهر قرآن عمومیت نبوت اون حضرت است. پس اون طایفه‌ای که دلالت میکند بر اینکه نبوت اون حضرت عالمی نبود مخالف قرآن است، و اون طایفه‌ای که دلالت میکند برای اینکه نبوت اون حضرت جهانی بود موافق قرآن است، برابر دستوری که در نصوص الهی آمده ما اون طایفه موافق را بر طایفه مخالف مقدم می‌داریم. این خلاصه نظر استدلال استاد رضوان داره. همونطوری که استدلال برای عمومیت نبوت اون حضرت از مرحله نبوت و تحلیل نبوت عام ناتمام بود، این استدلال هم ناتمام است، برای اینکه ما در قرآن همچه دلیل مستقنی نداریم که نبوت اون حضرت جهانی بود. در باره پیغمبر صلی الله علیه وسلم للناس کافه للعالمین نزیرا للعالمین انا ارسلناک للناس کافتن انا ارسلناک رحمتن للعالمین، این تعبیرات هست و همه اینها ظهور خوب دارد در جهانی بودن نبوت اون حضرت. در باره نوح سلام الله علیه همچه تعبیراتی نیامده. البته ممکن است نبوت اون حضرت جهانی باشد ولی آیه به این صورت نیامده. میمونه مسئله اولوالعزم. خب اولوالعزم را اگر چونچه برخی از روایات تعبیر کردن به جهانی بودن، روایات دیگر تعبیر کردن به مقطعی بودن، پس همچه ظهور قوی که ما مرجع اولی باشد نداریم که بگوییم ظاهر اون آیات جهانی بودن است، بل این دو روایت متعارض یکی مخالف قرآن است یکی موافق قرآن. اما نظری که جناب المنار ارائه کردن و سیدن استاد رضوان داده اون نظر رو نقل و نقل می کنن عبارت از این است. المنار مگه که گرچه ظاهر بعضی از روایات عمومیت نبوت حضرت نوح سلام الله علیه است، ولی استفاده تعمیم و جهانی بودن از اون طایفه از نوح آیات آسان نیست. مثلا از تعبیر رب لا تذر الارض من الکافرین دیارا که در سوره نوح آمده است، اگر از این تعبیر بخواهیم کمک بگیریم برای جهانی بودن نبوت اون حضرت، این تعبیر در جریان نبوت هست موسی و عیسی و امثال هست موسی و هارون و امثال ذلک آمده، برای اینکه در جریان هست موسی و هارون فرعون به درباریان به مردم مصر گفته است که اینها میخوان این زمین را تصاحب بکنن، رو زمین حکومت بکنن، یا به خود موسی و هارون علیه السلام گفتن که اجئتنا لتلفتنا اما وجدنا علیه آباءنا و تکون لکم الکبریاء فی الارض. این که به موسی و هارون سلام الله علیه و گفتن شما قصدتون این است که ما را از روش نیاکانمون دور دارید و سلطنت زمین مال شما باشد و تکون لکما الکبریاء فی الارض و ما نحن لکما بمؤمنین، آیه 78 سوره یونس. خب این که در تکون لکما الکبریاء فی الارض منظور هم این بخش از خاورمیانه بود دیگه، کل زمین که نبود. یا در موارد دیگری که به خود پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم میگفتن به این که ما شما را از ارض بیرون میکنیم، نظیر آیه 76 سوره اسراء، و این کادو لیستفزونک من الارض، نه یعنی از کره زمین بیرون میکنن، یعنی از این سرزمین مکه و اینها. این ارض یعنی همون اون قلمرو فعلی رسالت شما، چه این که در جریان بنی اسرائیل آیه 4 سوره اسراء این است و قضینا علی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین و لتعلن علوا کبیرا، شما دو بار فساد میکنید، بار اول که فساد کردید ما ریشه تون رو میکنیم و بساتون رو جمع میکنیم، که جریان بخت نصر پیش آمد و جاس و خلال و دیار رو اینها رو متوالی کرد، که امیدواریم در آینده نزدیک اون وعده دوم الهی عمل بشود. بار دومی که اینا دارن فساد میکنن هم اکنون است دیگر، که اگر ذات اقدس اله عنایتش فرا برسد همونطوری که به اون فساد اولشون خاتمه داد به فساد دومشون خاتمه میده. اموز به غزین آرا بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولی تعلن عروبا کبیرا فیدا جا وعد اولاه ما بعثنا علیکم عبازن لنا اولی بحثن شدیدن فی جاس و خلال دیارا فانو وعد مفهولا، که انشاءالله میدواریم وعد دومم زود برسد. خب اون که دارد به تفسدن فی الارض یعنی بخشی از خاورمیانه، نه تمام کره زمین. خب این همه آیات فراوان هست که وقتی گفته شد فی الارض یعنی همون حوزه رسالت اون پیامبر یا حوزه طغیان اون طاغی و مانندان. پس از این که نوح سلام الله علیه عرض کردن بلا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، منظور کل کره زمین نیست، منظور همون حوزه رسالت هست.
زمینی که برای اون زمان میشد در اون حکومت کرد و اینا،
حضرت موسی اونا یعنی فرعونیا مخصوصی بوده که شما میخواهید
بر تمام زمین حکومت.
اینا که درباره کشورهای دیگری که قدرت‌های خیلی داشتن که سخن نمیگفتن، که درباره مصر خودشون سخن میگفتن، وگرنه درباره کشورهای دیگری که اینا با اونا دسترسی نداشتن، سلطان دیگه هم داشتن که درباره اونا هم جرفی نمیدونه. یا درباره وجود مبارک پیغمبر، اونا که نمیخواستن پیغمبر رو از کره زمین بیرون کنن، که میخواستن اون رو از مکه بیرون کنن. ریستفزی اونا که میدر عرض
و بیاناتون که قبلا میفرمایی درکشون بالا نبوده، شاید اونا زمین رو فقط به همون انداز میدونستن.
نه، بالاخره یا زمین رو به همون اندازه میدونستن، غیر از اون رو درک نمیکردن، یا همون اندازه بود. بالاخره منظور این آیه همین محدود است. ولی وجود مبارک نوح که درکش زیاد است، ما از کجا بفهمیم منظور از عرض کل زمین است؟ بانگی شواهد قرآنی فراوان است که همون حوزه رسالت رو میگفتن زمین، نه جای دیگر. حرف صابر منار این است. خب میموند این آیهی که خودش هم توجه کرده که ظاهرش حقر است، و جعلنا ذریته هم الباقین. در سوره صافات دارد که ما همه را هلاک کردیم و جعلنا ذریته هم الباقین. این شو بگذید این حس اضافی است. این حس اضافی معنیش این است که در همون سرزمین همه هلاک شدن، فقط ذریه او موندن که اهل او هم جز همون ذریه او بودن. و جعلنا ذریته هم الباقین و ترکنا علیه فی الآخرین سلام العالمین و فی العالمین ثم اغرقنا الآخرین. پس این تعبیرهایی که دارد، فجرنا عیونن الارض فالتقى الماء على امر قد قدر، یا رب لا تذر الارض مغافلا دیارا، یا جعلنا ذریته هم الباقین، اینا بیش از اون قسم حوزه منطقی رو ثابت نمی‌کند. پس از ظاهر آیات نمی شود جهانی بودن طوفان را استنباط کرد. اگر ما از ظاهر آیات جهانی بودن طوفان را استنباط نکردیم، نمی شود جهانی بودن رسالت نوح سلام الله علیه را استنباط کرد. بعد می فرماید بعضی ها گفتند به این که بالاخره نوح طوفانش عالمی بود. آثار به جا مونده از یهود این است، آثار به جا مونده از مسیحیت این است، آثار بشان مونده از بخشی از زرتشت این است، که جریان نوح تقریبا جهانی بود. و اون چه این سخن جهانی بودن را تأیید می کند این است که صدف هایی که احیانا در بالای کوه پیدا می شود، اعال جبل و غلل جبال پیدا می شود، و ماهی های متحجر شده، همین دایناسورایی که بالای کوه پیدا می شود، این نشانه آن است که اینا یه مدتی زیر آب بود. معلومش این قسمت ها را آب گرفته، چون صدف تو دریا هم ازن پیدا میشه. اگر صدف رو قلل جبال باشد، اگر ماهی های متحجر شده رو قلل جبال باشد، معلومش شد که اینجا ها را آب گرفته. بعد این رو رد میکنن، میگن به این که برفرض طوفان نوح سلام الله علیه عالمی بود و همه این کوها رو آب گرفته، مگه چند روز این طوفان ادامه داشت؟ بالاخره بعد مدت کوتاهی فرمان رسید، یا ارجب لئیما اکیم یا سماع و عقلی غیز الما غزی الان و سر جودی. خب در ظرف چند روز که صدف پیدا نمیشه، ماهی پیدا نمیشه، قله جبال متحجر بشه، اینا که دلیل نیست. و اگر صدفی در بالای کوه پیدا شده یا ماهی های متحجری پیدا شده، این طبق بعضی از نظریات ممکنه توجیه پذیر باشد. و این است که وقتی کره زمین از کره شمس جدا شده، کره ناری ملتهبی بود، بعد تبدیل شده به کره آب، که کل کره زمین زیر آب بود، بعد کم 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 بخشی از او از زیر آب در آمده، ترون جزیره گونه شده و کم کم بشر روش زندگی کرد. خب اگر این کره زمین یه ستاره بود از که از شمس جدا شده، بعد دوره گذشت که کره ملتهب بود، بعد دورانی پیش آمد که همش کره آب بود، بعد ما فعلا در دوره پایانی به سر می‌بریم که بخشی از او از آب در آمده و قابل سکونت شد. خب همه این کوها قبلا زیر آب بود، و این ماهی های متحجر شده، این دایناسورهای دریایی، این اسلاف دریایی، ممکنه به جا مونده همون دوره آب گرفتگی و ما بودن کره زمین است، این از کجا دلیل است؟ این خلاصه نظر صاحب المنار. بالاخره اون آیورم قبول دارن که بعد از اینکه زمین کره ناری بود و ملتهب و مشتعل بود، کم کم به کره آب تبدیل شده است که همش آب بود. این دلیل اون نیست که طوفان نوح سلام الله علیه عالمی بود، این دلیل است که این کوههای مدتی زیر آب بود. اما قبل از نوح بود، بعد از نوح بود، کی بود؟ مربوط به طوفان بود یا اون وقتی که این کره زمین کلش رو آب گرفته بود؟ از این قبیل بود. بسیار خوب، کم کم اونم می سازد با این که چون کره زمین عمرش خیلی طولانی تر از این مدت دورانی رو گذرونده که ملتهب بود، بعد کم کم کره آب شد، بعد فعلا یه مقدارش خشکیست. البته مطابق با عمر کره زمین نیست، بعد از کره زمین است. اما حالا این بعدیت مربوط به زمان نوح است یا مربوط به همون بخشیست که در کره زمین زیر آب بود؟ بنابراین این مقدار ثابت نمی شود. این خلاصه نظرهای جناب عبدو یا مؤلف یا شارح مغرر. سیدن استاد رضوان الله علیه نقدی دارند. می فرمان ظاهر آیات این است که طوفان جهانی بود، بل این که در جریان هست موسی و هارون اونا که گفتن همراه با قرینه است. اما وقتی نوح سلام الله علیه عرض می‌کند بلا تذر ارضی من الکافرین دیارا، این قرینه نیست، بر مقطعی بودن. موارد دیگر هم همین است. قسمت مهم همین است که دستور مبارک هود و دستور مبارک مؤمنون در دو جای قرآن خدای سبحان به نوح سلام الله علیه دستور می‌دهد که من کل زوجین اثنینه، یعنی سرنشینان کشتی غیر از مؤمنان به تو باید حیواناتی باشند که از هر جنسی یک نر و ماده را در کشتی جای بدی، نسلی تا قطع نشی. خب اون چی که در سوره بارکه هود بود همین مضمون بود که چند روز قبل خونده شد، آیه 40 همه سوره هود بود که این آیه بحثش گذشت. حتی ازا جا امرنا فارد تندورو قل لحمل فیها من کلن زوجهی نست نینه، از هر حیوانی یک جفت نر و ماده انتخاب بکن که نستشو قطع نشه. در سوره مبارکه مؤمنون هم مشابه این مزمور آمده است. آیه 27 سوره مبارکه مؤمنون این است: فاوحینا الیه ان اصنع الفلک باعیننا و وحینا فیضا جا امرنا فارد تنورو فسلک فیها من کلن زوجین اثنینه. خب این دو جای قرآن که دستور میدهد از هر حیوانی یک جفت نر و ماده را در کشتی سوار کن برای که نسلشون قطع نشه، خب اگر عالمی نبود، مقطعی بود، این حیوانات در جای دیگر که بودن نسلشون قطع نمیشد، احتیاج نداشت به این که در کشتی باشه. این ممکن است پاسخ داده بشه به این که حیوانات در هر مقطعی در هر مکانی حیوان خاصی وجود دارد. اونها که خارج از حوزه طوفان بودن که خب نسلش محفوظ میموند چون اونا غرق نمیشدن، اینا که در حوزه طوفان قرار دادن اینا خب برای این که نسلشون غرق نشه از اینها فرمود من کل زوجه نسنه، نه از جمعی حیوانات وجه الارض. ما باید دلیل قاطع داشته باشیم که من کل زوجه نسنه اینه، یعنی از جمعی انواع حیواناتی که تو باغ وحش هست شما از هر کدام یه جفت انتخاب بکنید در کشتی بذارید. و دوماد کشتی باید خیلی کشتی فسیح باشد و ماننده هم. تمام این حیواناتی که در شرق عالم و غرب عالم اگر اینها را بخواهن توی باغ وحش جمع بکنن یه منطقه خیلی وسیع خواهد شد. احتمال اینکه منظور حیوانات حوزه زندگی شماست نه حیواناتی که در جای دیگر است، اونا جای دیگر محفوظ است، اونا رو که آب غرق میکنه، اینا رو که آب غرق میکنه و از بین بره، از همین ها باش. چون تدر استاد رزان بره تو این دوتا آیه خیلی تکیه میکنن، میگن یه ظهور معتبری دارد در این که طوفان عالمی بود، بعد به جناب المنار نقدی متوجه میکنن، میگن گویا شما این دوتا آیه رو خوب تأمل نکردید، اگه این دوتا آیه رو تأمل میکردید اینا تقریبا یه حجت تام میست بر این که طوفان عالمی بود. خب از این آیه استفاده کردن خیلی آسون نیست، اما پاسخی که به نقد صاحب المنار میدن، المنار گفته بود که این دایناسورها، این صدف ها که بالای کوه هست، اینها شاید مربوط به طوفان نباشد، برای اینکه برفرض طوفان عمومیت داشته باشه، رو قله کوه رفته باشه، مگر بیش از 4-5 روز یا به یک هفته این دوام داشت؟ در ظرف یک هفته که صدف متکون نمیشه یا دایناسور پیدا نمیشه. سیدن استاد رضوان الله فرمود که نه، این ممکن است، چون این طوفان با موج همراه بود، فهیه تجدی بهم فی موج این کل جبال، این طوفان نظیر سلسله جبال امواج را به همراه داشت. خب طوفانی که موجش کل جبال است، فهیه تجدی بهم فی موج این کل جبال، این میتواند اصداف دریایی را به بیرون منتقل کند. خب اگرشون که آب همه جا را گرفته، دریا با این طوفان متحد شد، این کل زمین را که آب گرفته با دریاها متصل شد دیگر، وقتی وحیت هجدی بین فی موج این کل جبال، این طوفان جهانی که موجش کل جبال بود، اون اصداف بحری را، اون ماهیای بحری را هم به امرار خود به این قلل جبال که منزل ساحل اون آب بود پرس میشد. اینا بعد مونده، اینا را از دریا آورده، نه اینکه یک 5-6 روز آب رو این کوها بوده، اینجا دایناسور پیدا شده، اینجا صدف پیدا شده، بالاخره ماهی ها رو اینجا آورده، اصداف اینجا آورده، بعد خودش که فروشش کرده، اینا موندن شدن دایناسور شدن صدف. این چنین نیست که اینقدر اینکه مونده که شده صدف، که اصداف را به همراه آورده، مایه ها را به همراه آورده، وقتی فروکش کرده اینا اینجا موندن. خب اینا هم در حد احتمال هست، اینا هم در حد احتمال هست، یه طوری که یه برهان قاطعی باشد برای که انسان ثابت بکند طوفان جهانی بود آسون نیست. گذشته از این که خب شما مگه در تمام قلل جبال و اعالی جبال دایناسور دیدید یا اصداف دیدید؟ یا بعضی ها نقل کردن در بعضی از کوها، خب اون کوهایی که نبود چی؟ مگر این که بگویید اون کوهایی که اعلل قلل است، اعلل جبال است، رو اونها این دایناسور ها پیدا شده، رو اونها این اصداف پیدا شده؟ اگر جبلی قلهی از همه مرتفع‌تر باشد، روش دایناسور پیدا بشه، روش صدف پیدا بشه، معلوم میشه قلل دیگر هم آب گرفته بود. بنابراین اثبات این مطلب که طوفان جهانی بود و نبوت اون حضرت جهانی بود از روی قرآن کریم آسون نیست. البته اگر دلیل دلالت کرد بر اینکه طوفان جهانی بود یا نبوت جهانی بود، کاملا مورد قبول هست، چون از قرآن خلاف اون استفاده نمی شود. ولی کسی بخواد از قرآن کاملا استنباط کند که طوفان جهانی بود و نبوت اون حضرت جهانی بود آسون نیست. اگر از قرآن چنین چیزی استفاده نمی شود، پس اگر روایات متعارض بود، یک طایفه آمده فرموده به این که اولوالعزم معناش این است که جهانی باشد، یه دفعه بود نه اولوالعزم معناش این است که همون در منطقه خودش عام باشد، نمیشد که چون ما از ظاهر قرآن بی اصل کلی استفاده کردیم و اون جهانی بودن است، روایاتی که دلالت دارد بر این که جهانی نبود مخالف قرآن است و ترد بشود، استفاده نمیشه. به هر تقدیر اگر نبوت اون حضرت جهانی باشد، طوفانش هم جهانی است. اگر طوفانش جهانی باشد، نبوتش هم جهانی است. سیدن استاد رضوان الله تعالی علیه ده بشن این بود که بالاخره محققانه چیز می نوشتن. اینا مظهر عالم فی دنوبهی و دانم فی علوبهی بودن. برای بچه های دبستان، نه دبیرستان، دبستان، اینا که کلاس سوم و چهارم ابتدایی بودن، برای اینها یه آموزش دین نوشتن سیدن استاد بارم علامه طباطبایی. از یه طرفی هم المیزان می نوشتن، از یه طرفی هم برای بچه های مدرسه آموزش. امروز دوازدهم اردیبهشت دستور سال روز شهادت برام شهید متحر رضوان را داره. این بزرگوارم اگر این راه را داشت، هم کتاب های عمیق می نوشت، هم برای نوساران کتاب می نوشت. اینم از اون سیدن استاد رضوان را از اون روش استفاده کردن که اینا دانن فی علو بهی و آلن فی دنو بهی. اینا طوری بودن که هم به زبان خردسالان آشنا بودن، به چیز می نوشتن، هم به زبان بزرگسالان. سیدن استاد برای این نوسالان، برای همین دبستانی ها آموزش دین در این حد نوشتن، از اون طرف هم علمیزان نوشتن. اون شهید بزرگوار هم برای نوسالان قصه ها و داستان ها و امثال ها نوشتن، هم برای بزرگسالان زبهای عمیق. مطلب دیگری که شهید متحر رضوان الله تعالی از سیدن استاد بالاخره این چون اسره همه بود تأسیس کردن، این هشت با دانشگاه و دانشگاهیا بود. الان متاسفانه هشت آسون نیست با مسائل امنیتی و اینا که متاسفانه آدم مبتلاست رو بروست، ولی اون روزها این برکت بود. مرحوم علامه طباطبایی با یه وسیله عادی عمومی همین سوار ترانسپورت می شدن، می رفتشی بودن تهران ماهی دو بار، گاهی هم اونا می آمدن خدمتشون. اونجا محفلی داشتن اساسی دانشگاه و دانشگاهی ها، سوالاتشون رو، مشکلاتشون رو با جناب حمد و قربان که آمده بود مطرح می شدن. اونجا هم مسائل سانسکریت مطرح می شد، هم مسائل معرفت شناسی مطرح می شد، هم احیانا این گونه از مسائل که پیش می آمد مطرح می شد. سیدن استاد رضوان الله علیه و بعضی از دانشگاهی هایی که در قسمت زمین شناسی و طبقات الارض و آثار زمین شناسی صاحب نظر بودن، ازشون خواستن که شما درباره زمین شناسی اون آخرین اطلاعات رو برای من بنویسید. اون استاد بزرگوار هم استاد دانشگاه تقریبا 4-5 صفحه مطلب نوشتن که طبقات زمین چیور بود، عمر زمین چیور بود، پیدایش دایناسورها چیور هست، پیدایش این شنها چه علامتی رو نشون میده. اینها سیدن استاد رضوان الله علیه محصول اون 5 صفحه را به عربی ترجمه کردن و در المیزان آوردن که این را ملاحظه بکنید. بعد میفهمم به این که صدیقی الفاضل اسم اون دکترم میبرد، دوست فاضل و دانشمند من در این زمینه این مسائل نوشته و من الان او را اینجا ارائه میدم. این نشانه رابطه حضور دانشگاه است از یک سو، تواضع علمی است از سوی دیگر. هیچ کس ادعا نکرد که من همه چیز رو بلدم از سوی سوم. کار هر کارشناس رو باید به اهلش ارجاع داد از سوی چهارم. این که شهید متحر رضوان الله علیه در بسیار از مسائل با صاحب نظران دانشگاه مشورت میکرد، این رو از دست این گفت، دستش بگرست و فاوار از او آموخت. خب میدونید علامه طباطبایی آدم عادی نبود، همونطوری که این بزرگوار گفت مثلا بعد از 100 سال یا کمتر و بیشتر باید بیان همشون توجه بشن. اینه ایشون بعد از مراجعی که ما خدمتشون فقه بخوندیم، ایشون بارها با من گفت که این آقای طباطبایی انسان کاملیه. یک، و این حرف هایی که داره مال خودشه، مال استادش نیست. دو، برای اینکه اساتیدش در نجف من میشناسم، ایشون پیش که درس خوند و میشناسم، چون برای همسن بودم در نجف با هم بودم، میفرمود به این که این انسان کامل است. یک، و این حرف ها مال خودشه، نه مال اساتید، نه که از دیگری یاد گرفته باشد، برای اینکه اساتیدش من در نجف میشناسم. خب خدای سبحان ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، اگه کسی با او معامله بکند و صحنه دل را آماده بکند، خیلی مطالب در دل جان میگیرد. این برکات را سید الاستاد بالاخره یاد همه داد، برای اون هم چیز عادی بود. خب المیزان هم جز کتاب های درجه اول شیعه است. ایشون تصریح میکند که دوست فاضلم، صدیقی الفاضل، فلان شخص این مسائل رو گفته و من اینجا میارم. این پنج سفر رو ملاحظه فرمایید تا مسئله، بالاخره اون هم صاحب نظر بود. البته الان نیم قرن گذشت، ممکن است نظرات جدیدی افاضه شده باشد و همونطور هم هست. شناخت طبقات از کجاست، شناخت این شنها چی نشون میده، این سنگها چی نشون میده. الان یک کوهشناس، یک معدنشناس، یک شنشناس میفهمه عمر این شن چقدر، کنسل قبل اینجا آب بود، اینا کاملا میشه فهمید. این رشته های علمیست که علینا الغا و نصوب علیکم و تفریم میشود استنباط کرد. این پنج سفر رو ایشون میارن که ما انشاءالله به خواست خدا فردا درباره این پنج سفر بحث بکنیم تا روشن بشود که سابقه مثلا آب گرفتگی تو زمین هست. البته این ثابت نمی کنه جریان طوفان نوح را. والحمدلله.